4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار کشته شدگان انفجار بمب در جنوب بیروت به 4 تن افزایش یافت. نخست وزیر کانادا گفت هیچ یک از تحریم‌های آن کشور علیه ایران لغو نمی‌شود. رئیس مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید قرار است در حاشیه نشست این مجمع در مورد سوریه و ایران گفتگو شود. درود شنوندگان ارجمند. آمار کشته شدگان انفجار بمب در جنوب بیروت به 4 نفر افزایش یافت. خبرگزاری‌ها به نقل از صلیب سرخ لبنان گزارش دادند که در این انفجار 4 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه ماست. آقای جزائری، تازه ها در ارتباط با واقعه این حمله تروریستی چه بوده؟
آخرین اخبار همطور که گفتید شمار کشته شدگان اعلام کرد، طلب ساخت 4 کشته و 27 زخمی بوده. آخرین آمار قربانیان، این انفجار انتحاری بوده. خودروی که به وسیله اون این انفجار اتفاق افتاد، خودروی به سرقت برده شده بود، این خودروی مسروقی بود که حدود 2 ماه پیش صاحبش اعلام کرده بود که خودروش به سرقت برده شده. انفجار مهاجم انتحاری علاوه بر اینکه بمب داشته، در ماشین یک جلیقه انفجاری هم به تن داشته. حتی جسد این مهاجم انفجاری پیدا شد اما هنوز هویتش تشخیص داده نشده. در منطقه وضعیت امنیتی برقرار شده و گرداگرد محل انفجار هم توسط نیروهای امنیتی بسته شده. الان نیروهای تحقیقات جنایی در حال بررسی بیشتر حادثه هستند.
مقامات چه واکنشی داشتند؟
مقامات عمده مواضعشون محکومیت این انفجار بود. علی عمار نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفت مشخص است که چه کسانی این عملیات رو انجام میدن، این اولین تهدید نیست و آخرش هم نخواهد بود، و تاکید کرد بر اینکه مقاومت در جنگ خودش یا به جنگ خودش علیه تکفیری ها ادامه خواهد داد. وزیر کشور لبنان در جلسه که با خبرنگاران داشت گفت که نیروهای امنیتی به وظیفه خودشون عمل میکنن و با وجود این عملیات در حال انجام هست و انفجارها داره تکرار میشه. گفت اگر نیروهای امنیتی در حال آماده باش نبودن و وظایف خودشون انجام نمیدادن، ما هر هفته شاید شاهد 5 انفجار میبودیم در لبنان. تمام سلام و نخست وزیر لبنان، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان، هم انفجار رو یک کار تروریستی دونست و گفت باید با اتحاد و تشکیل دولت پاسخ داد و جلوی این انفجار و ناامنی‌ها رو گرفت.
آقای جزایری، برخی گزارش‌هایی که می‌رسن حاکیه که گروهی مرتبط با القاعده مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفته. اونجا چگونه است گزارش‌ها در این مورد؟
بله، گروه النصره که در سوریه علیه نظام بشار اسد در حال نبرد هست، این مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفت. در حساب توییتر خودش، حساب کاربر توییتر خودش اعلام کرده که این انفجار توسط نیروهای این گروه بوده و گفته که پاسخی هست به موشکباران شهرک ارسال در هفته گذشته. شهرک ارسال، شهرک سنی نشین در نزدیکی مرز لبنان با سوریه هست، شهرک لبنانی که هفته پیش هدف اصابت 20 موشک قرار گرفت و در اون 7 غیر نظامی کشته شدند. مدعی شده انصار که پاسخ به اون حمله بوده این گروه، گروهی تروریستی شناخته شده توسط امریکا و مرتبط با القاعده هست.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اقدام بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 ابراز تأسف کرد و گفت این رفتار را در شأن دبیر کل سازمان ملل نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظریف امروز پیش از ترک اشکاباد به سوی تهران گفت بان کی‌مون کاملا مطلع بود که ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو دو هیچ گونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد و هر گونه اظهار نظری از طرف وی مبنی بر اینکه ایران شرطی را برای حضور پذیرفته خلاف واقع است. وزیر خارجه ایران افزود متاسفیم که بان کی‌مون بر اثر فشاری که به او وارد شد پیشنهاد خود را پس گرفت. به گفته ظریف بان کی‌مون از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر تحت فشار قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیفن هارپر نخست وزیر کانادا روز دوشنبه در سخنرانی در پارلمان اسرائیل در بیت المقدس گفت امیدوار است اقدامات جاری باعث شود که حکومت ایران از ساختن سلاح هسته‌ای منصرف شود. وی اما تأکید کرد که کلیه تحریم‌های کانادا علیه ایران همچنان برقرار خواهد ماند. ممنوعیت فروش تجهیزات پالایشگاه نفت، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، ممنوعیت کار مؤسسات مالی ایرانی در کانادا و ممنوعیت فروش اسلحه به ایران بخشی از تحریم‌های کانادا علیه ایران است. کلاوس شواب، بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد، روز دوشنبه اعلام کرد که در حاشیه نشست این هفته این مجمع در داووس سوئیس در مورد آینده سوریه و ایران گفتگو می‌شود. وی در این مورد به اسوسییتد پرس گفت کنفرانس داووس محل اجتماع نخبگان اقتصادی و سیاستمدارانی است که برای شرکت در کنفرانس ژنو دو می‌آیند و فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه‌های خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو و نشست مجمع جهانی اقتصاد هر دو قرار است از روز چهارشنبه فردا در سوئیس برگزار شود. اما توافق موقت و شش ماهه ژنو سرانجام روز سیوم دی ماه اجرایی شد. روز گذشته این قرارداد که بین ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک امضا شده است، دو طرف را موظف می‌کند که در طول شش ماه به گفتگو برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دهند و در این حال محدودیت‌هایی در توسعه برنامه هسته‌ای ایران از یک سو و برخی تحریم‌های اعمال شده بر ایران از سوی دیگر ایجاد می‌کند. اجرایی شدن این قرارداد با واکنش‌هایی روبرو شد که درباره آن بیشتر می‌شنویم از هانا کاویانی.
روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز دوشنبه سیاه‌پوش شد و اجرای توافقنامه ژنو را هولوکاست هسته‌ای خواند. در مطلبی در صفحه 2 این شماره از روزنامه وطن امروز هم نویسنده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را یکی از خوشحال‌ترین افراد دنیا به دلیل اجرایی شدن توافق ژنو خواند. اما فضا آنگونه که این روزنامه تصویر کرده بود به نظر نمی آید. نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه میزبان همتای کانادایی خود بود، در واکنش به اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک از توقع خود از یک توافق نهایی بین ایران و پنج به علاوه یک خبر داد. توافق نهایی به گفته بنیامین نتانیاهو باید به گونه‌ای تنظیم شود که قطار برنامه هسته‌ای ایران را از ریل خارج کند. نخست وزیر اسرائیل درباره اجرای توافق موقتی هسته‌ای نیز گفت اجرایی شدن هم به گفته او مانع از ادامه تلاش‌های ایران برای رسیدن به توانایی اتمی نظامی نخواهد شد. نخست وزیر اسرائیل پیشتر پیمان هسته‌ای موقتی را که 3 آذر میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد و اجرای آن از دوشنبه 30 دی ماه آغاز شد، یک اشتباه تاریخی خوانده بود و از قدرت‌های مذاکره کننده در برابر ایران به سختی انتقاد کرده بود. سخنان نتانیاهو در حضور همتای کانادایی‌اش استفن هارپر در پارلمان اسرائیل ابراز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفن هارپر نیز اعلام کرد در حالی که توافق ژنو اجرایی شده و اتحادیه اروپا و آمریکا از رفع محدود تحریم‌ها از روز دوشنبه خبر دادند، اما همه تحریم‌های کانادا علیه ایران پا بر جا خواهد ماند. نخست وزیر کانادا همچنین گفته است که در صورت که امیدها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به نتیجه نرسد و توافق کنونی شکست بخورد، کانادا آماده است یکی از طرفداران جدی اعمال تحریم باشد، موضعی که مورد ستایش نخست وزیر اسرائیل واقع شد. دولت کانادا در خرداد ماه سال جاری به دلیل آنچه که بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین المللی خوانده، تمام روابط تجاری خود با ایران را قطع کرد. البته حجم مبادلات تجاری طرفین زیاد نبود و رسانه‌های کانادا را بیشتر یک عمل نمادین خواندند. پیش از این قطع روابط تجاری، اتاوا دیپلمات‌های خود را هم از تهران فرا خوانده و روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرده بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نظرهای شما پیرامون مسائل روز.
توافق 5 به علاوه 1 و اروپا و انجام دادن قدم اولیه طرف ایران میتونه به ناملایمات اقتصادی که مردم ایران درگیرش هستن کمی سر و سامون بده و امیدوارم جامعه جهانی پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریست جهانی و همچنین زیر پا گذاشتن کامل حقوق بشر در ایران رو ندیده نگیرن و مردم ایران رو تنها نذارن.
اگر دولت ایران تمام انرژی صلح‌آمیز خود را بندازه دور، باز هم آمریکا دستبردار نیست. چرا؟ چون که ملت ایران را دوست نداره و نخواهد هم داشت.
روزنامه وطن امروز که با لگوی مشکی منتشر شده و عزاداری کرده و توافقنامه ژنو و به نام زیارتنامه ژنو قلمداد کرده، چرا به آقاتون چیز نمیگی؟ چرا به همون آقایی که به گفت من ندارم به اون آقای احمدی نژاد نزدیک‌تره چیز نمیگی؟ مملکت رو 8 سال به نابودی کشوندن، مملکت رو از بین بردن، مملکت رو به تحریم کشوندن. ما تازه 8 سال آینده که زمان آقای روحانی تموم شد برمیگردیم به سال 82. این اداها رو هم در آوردیم که فقط نشون بدیم که ما مثلا رکاب آقایم و فرزند جسور ولایت هستیم. نه بابا، شما هیچی نیستی، شما فقط به منافع خودتون این مملکت رو میخواد واسه مردم هیچ قدمی راه نمیداریم.
خواستم بگم که ایران قوی تر از آمریکا شده. تحریم میکنن به خاطر سلاح هسته، به خاطر ترس از ایرانه، از ایران میترسن به خاطر سلاح هسته. ایران خود مال سلاح هسته نیست، ایران غنی سازی میکنه برای سوختش، برای که برق به نیاز نداشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همچنین می توانید به شماره 20420-603-87-41-50 پیامک بفرستید. خبرها را پی می گیریم. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه از رهبران و مخالفان خواست آرامش را حفظ کنند و برای حل اختلافات با دولت پای میز مذاکره بیایند. یانوکوویچ در پی زد و خوردهای روزهای یکشنبه و دوشنبه که نزدیک به 200 زخمی در میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بر جای گذاشته، نارامی‌های اوکراین را تهدیدی برای آن کشور توصیف کرد.
Я з розумінням ставився до вашої участі у масових акціях.
یانوکوویچ همچنین در سخنانش تعهد کرد که حق تظاهرات قانونی، رعایت و امنیت شهروندان تضمین شود. به گزارش رویترز این درخواست رئیس جمهوری اوکراین در حالی ابراز می شود که در 24 ساعت اخیر نارامی های خیابانی و درگیری ها میان گروه های مخالف دولت و پلیس ضد شورش در مرکز شهر کیف پایتخت اوکراین اوج یافته است. مخالفان دولت خواهان محدود کردن روابط با روسیه و گسترش روابط اوکراین با اتحادیه اروپا هستند. مذاکرات پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا قرار است امروز در بروکسل به عنوان پاداشی از سوی اتحادیه اروپا برای تلاش‌های بلگراد در ایجاد اصلاحات دموکراتیک و عادی‌سازی روابط با کوزوو آغاز شود. به گزارش رویترز، ایویچا داچیچ نخست وزیر صربستان کنفرانس مشترک امروز با مقامات اتحادیه اروپا را لحظه تاریخی برای صربستان توصیف کرده است. امروز همچنین قرار است در فرصتی دیگر تحولات در مورد بوسنی هرزگوین، مونتنگرو و مقدونیه در پارلمان اروپا مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد. به گزارش رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا همچنین قرار است امروز در مورد تعیین استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران نیز رایزنی کنند. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه.